حتى تسكن أرضك طبعه وتمتعه فيها طبيلا.
السلام 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 السلام.
دستم به روی سینه برای ارادت است، چشمم به بارگاه امام کرامت است. فرقی نمی کند ز کجا می دهی سلام، او می دهد جواب تو را، اصل نیت است.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى. حجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
السلام يا زائران هشام شمس بلا، السلام ای زائران هشام این شمس بلا، السلام ای طائران هفتم این عرش خدا، روز و شب با طلعت ربانی خورشید و ما، روز و شب با طلعت ربانی خورشید و ما، می درخشد چون ستاره زائر این بارگاه، تا بسازد چل چراغی زنده تر از هر پگاه، زهر نشان شعله کشان پرتو این کهکشان، از عشق میگیرد نشان.
وقتی به اینجا میرسه جام جوانی دیگه اینجا استدیو پخش صرف
نیست.
اینجا دیگه حالت دعا و نیایش و زیارتتون قبول باشه، نمازهای اول وقتتون قبول باشه.
چقدر حالمون خوب شد. من که میگم به نیابت همه شنونده های خوب جام جوانی است، من همون مشتری پا به قرص دم سقاخونتم یا امام رضا اومدم تا بگیرم اون چیزی میخوام، حاجت های شرعیمو، خودت واسطه بشو و از خدا بخوابن.
میگن کریم دنبال بهانه میگرده تا ببخشه، اما رؤوف بی بهانه میبخشه. یا امام رؤوف هممونو دریاب. 23 دقیقه جام جوانی رادیو معارف، افتخار داریم همراهتون هستیم. این که اینجوری صدای کاغذه در میاد یعنی برگی دیگر از این مجله اسکاهی رو میخوایم تقدیمتون کنیم.
برای جوانها جایگاه خاص بایستی در مسجد ایجاد کرد، یعنی واقعا باید برای جذب جوان باید برنامه ریزی کرد، نه اینکه ما با حضور میانسال و پیرمرد در مسجد مخالفیم. نه، مؤمنین همه باید بیان تو مسجد استفاده کنن، اما جوانها رو باید جذب مسجد بکنن.
بچه های مسجد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان برنامه جام جوانی رادیو سراسری معارف سلام عرض می کنم. غروبی هستم از مشهد مقدس شهر امام مهربانی ها، در خدمتتون هستم. در کنارم دو تا خانم فعال مسجدی حضور دارن که می خوام باهاشون گفتگو داشته باشم. سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، عصر شما هم بخیر.
خودتون رو معرفی می‌کنید برامون؟
مرضیه میراکبری هستم، مسئول فرهنگی مسجد حسین ابن علی علیه السلام.
سلام، وقت شما بخیر. شما هم خودتون رو معرفی می‌کنید برامون؟
سلام، وقت شما هم بخیر. زهره صدیقی هستم، جزء فعالان فرهنگی مسجد حسین ابن علی.
برامون مرضیه خانم می‌فرمایین که چطور شد که شما بچه مسجدی شدین و با مسجد آشنا شدین؟
خب در ابتدای امر از طریق پدر و مادر از زمان کودکی که خب ما رو همراه خودشون به مسجد می‌آوردن، خب جذب مسجد شدیم که تا الان هم تو این سن رسیدیم به طور مداوم میای مسجد.
زهره خانم برامون بفرمایید شما چطور شد که بچه مسجدی شدی؟
من زمانی که اومدم تو این محل 4 سالم بود. از همون موقعی که با دوستان میمدیم تو مراسم ها شرکت میکردیم، تو نماز جماعت شرکت میکردیم، تو مراسم ها دیگه، از همون موقع من از 4 سالگی مسجد رو میام، هر روزم که دارم ادامهش میدم.
مرضیه خانم میفرمایید که توی مسجد شما چه فعالیت فرهنگی برگزار میشه؟
اینجا فعالیت های فرهنگی خیلی زیادی داره. شنبه هر هفته به طور مداوم حلقه صالحین برگزار میشه. دخترامون هستن از سن 8 سالگی هستن تا 15 16 سالگی میان، دوست دارن اینجا رو. برنامه‌های متنوعی داریم، اردو داریم، سینما داریم، استخ بچه‌ها رو بردیم. بعد دیگه بچه‌ها واقعا شرکت میکنن میان و تقریبا مسجد رو خونه دوم خودشون میدونن و اگر یک هفته کنسل بشه این برنامه حلقه صالحین، بچه‌ها ناراحت میشن و میگن که چرا مثلا این برنامه این هفته نداشتیم. برنامه حرام جزء برنامه‌هامون هست. دیگه برنامه ورزشی داشتیم اینجا، دفاع شخصی کار کردن بچه‌ها. در بچه‌ها برنامه اردوی رو خیلی دوست دارن. ان شاءالله قرار بچه‌ها رو یک روز و یک شب ببریم نشابور.
زهره خانم شما هم برنامه از فعالیت فرهنگی مسجدتون؟
ما اینجا حلقه‌های معرفتی که تشکیل میدیم، کمد جوایز داریم، اینجا مسابقات بین نوجوانا برگزار میشه. من به عشق همین بازی و سرگرمی و کلاس‌های ورزشی هم میان مسجد، واقعا دوست دارن برنامه‌ها رو. کلاس‌های ورزشی، تفریحات، کلاس والیبال داریم که مسئول اینجا یک سالن ورزشی توی نسترن برای ما هماهنگ کردن که بچه‌ها کلاس والیبال میرن. کلاس بدنسازی داریم برای خانم‌ها، ولی خب ما رد سنی خودمون کلاس والیبال داریم. استقبال شد، ژیمناستیک، دفاع شخصی، کلاسایی بود که همه در سطح نوجوانا بودن، از 8 سال داشتیم تا 20 سال. 22 سال کلاسای دفاع شخصی ما بود، ولی ژیمناستی مال بچه‌ها بود. یه نوع کارآفرینی توی مسجد قرار برگزار کنن. خانم‌ها هنرهای دستشون و تولیداتشون رو قرار بیارن نمایش بذارن، کار هنرشو بفروشن. دیدار خانواده شهدا هم داریم، یا خانواده شهدا میان توی مراسم ما، اونجا ازشون قدردانی می‌کنیم، یا اینکه مثلا دست جمعی میریم خونه‌شون، هدیه هم براشون تهیه می‌کنیم، میریم خونه خانواده شهدا.
مرضیه خانم اگه بخواید پیشنهادی رو بدیم به کسانی که تا حالا جذب فعالیت‌های فرهنگی مساجد نشدن، چی بهشون میگین؟
من به مامان نا توصیه‌ام اینه که حتما دختراشون رو همراه خودشون مسجد بیارن. الان میگم اکثر دخترای این مسجد واقعا مسجد خونه دوم خودشون میدونن، همینطور که بزرگترای ما رو همراهی کردن. مادرها هم حتما بیان دخترها رو همراهی بکنن به مسجد بیان، تا انشالله دخترها هم جذب برنامه‌های فرهنگی مسجد بشن و جذب خانم‌های خوب مسجد باشن.
شما تشکر می‌کنم.
خواهش می‌کنم، قربان شما.
ممنون. 8 دقیقه، یعنی 8 دقیقه از 20 گذشته.
این میشد یک تشکر و یک ارتباط مخلوط با دوستان شنونده، هم تشکر هم اعلام ساعت.
خالد بستنی،
آره، از جای جای کشور عزیز اسلامی که تماس میگیرید، جانی دوباره به ما میگید باور بفرمایید. وقتی که از این ایران پهناور از جاهای مختلفش با جام جوانی تماس حاصل میشه، ما خوشحال میشیم که در فراسوی در واقع اون شهری از ما دور هستند، از شبکه، از رادیو دور هستند، شنونده داریم و این باعث خوشحالیه.
یعنی فقط وقتی اینجا بشینید متوجه حرف ما میشید.
دقیقاً.
که چه حسی داره. خب عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر استاد عزیزمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای علای نجات. خیلی خوش اومدیم به جام جوانی.
و علیکم السلام و رحمت الله. من هم عرض سلام و احترام و ادب دارم محضر شما دو بزرگوار و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خدمت از ماست جناب استاد. با توجه به این که حالا دیروز هم از ازدواج گفتیم، امروز هم از ازدواج میگیم، تا بتونیم از ازدواج میگیم انشالله.
گره کار دوستان باز بشه
انشالله. عرضم به حضورتون که خیلی از حالا گروه مردم متدین در خصوص امر خیر ازدواج قبل از هر گونه مشورت و تحقیق و معارفه استخاره میگیرن جناب استاد علایی نژاد. آیا اساسا این استخاره ها به این شکل درسته و از نظر شرعی عمل به اون واجبه؟ و در واقع تجدید این استخاره ها چه حکمی داره؟
بله، سوال مورد ابتلایی پرسیدید و بعضی از افراد متاسفانه قبل از هر کاری و تحت هر شرایطی میرن به کسی مراجعه میکنن براشون استخاره بگیره. استخاره به معنای طلب خیر کردن از خداوند متعال هست که انسان از خدا بخواد برای او بهترین ها رو مقدر بکنه و این ممدوحه. امام صادق علیه السلام فرمودن یقول الله عز و جل ان من شقاء عبدی ان یعمل الاعمال ولا یستخیرنی. خدای متعال می‌فرماد از نشانه های شقاوت یک انسان و بنده اینه که کارهاشو بدون طلب خیر خواستن و استخاره از خدا انجام بده.
بله.
استخاره در واقع ما دو نوع داریم. نوع اول استخاره قبل از آغاز هر کاره که این مستحب، انسان قبل از شروع هر کاری از خدا طلب خیر بکنه و از خدا بخواد که براش بهترین ها رو مقدر بکنه.
یه جور دعا کردن.
بله، یه نوع دعا کردن هست، احسن طلب خیر خواستن هست.
بله.
که گاهی با خواندن دو رکعت نماز انجام میشه و گاهی هم بدون نماز هست. نوع دوم استخاره ایست که گاهی در مقام تردید و تحیر سر دو راهی ها و چند راهی ها افراد میرن سراغ استخاره. گاهی برای انسان بین دو یا چند کار تردید پیش میاد که نمیتونه تصمیم بگیره. در این صورت اول باید بره سراغ شرع مقدس. اگه دستوری هست به اون عمل بکنه. نره سراغ قرآن و قرآن رو باز بکنه و بگه اینا من باید انجام بدم یا نه. و از تحیر در بیاد. اگر شارع مقدس دستوری نداره در مرحله بعد به عقل خودش رجوع بکنه و هر طرف روشنه و مورد تایید عقله به همون طرف عمل بکنه. اگر در مرحله بعد بازم قضیه برای او مشتبه بود باید با عقلا صاحب تخصصها مشورت بکنه و اگر با تحقیق و مشورت هم نتیجه ای نگرفت اون وقت نوبت به استخاره میرسه تا از این دو راه یکی رو بتونه انتخاب بکنه. در مورد ازدواج هم باید اول سراغ شرع رفت، معیارها و ملاکها رو بررسی کرد، بعد تحقیق و مشورت و بعدم عمل کرد. به هیچ وجه نیاز به استخاره در این مرحله نیست. نتیجه این که استخاره همیشه باید بعد از تحقیق و مطالعه کامل جوانب مسئله و مشورت با عقلا باشه. و این که آیا عمل به استخاره واجبه یا نه، فقها میفرمان عمل به استخاره واجب نیست ولی حتی المقدور و حتی الامکان نباید با استخاره‌ای که شده مخالفت کرد مگر اینکه مدت قابل ملاحظه‌ای بگذره، چند روزی بگذره بعد اقدام بکنن. و در مورد تجدید استخاره هم باید بگیم در هیچ موردی تجدید استخاره صحیح نیست مگر اینکه چند روز بگذره، صدقه‌ای بدن یا شرایط مورد استخاره تغییر بکنه که اونجا هم اشکالی نداره.
بسیار خوب، خدا رو شکر. چون یکی از دوستان میگفت استخاره تا برای ازدواج تا 70 بار جایزه. سپاسگزارم.
بله، خدا حفظتون کنه. بعضی هم زنگ میزنن میگن آقا استخاره بگیر، هرچی بعد میاد میگه آقا اینقدر بگیرید تا یکی
بالاخره خدا دلش به رحم بیاد.
بله.
ممنونم استاد علی نژاد، استفاده کردیم. تا فردا با شما خداحافظی میکنم.
التماس دعا داریم. خداحافظ.
خدا نگهدارت.
الله 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 يا الهي 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 يا الله
اغفر لنا
يا
خوشنود کیا نوشتن که من وقتی عصبانی میشم با سلام خدا قوت مجریهای با نشاط جامعه.
این به ما گفته عزیز من،
ربطی نداشت. نه
ربطی به موضوع نداره.
چه میخندی؟
خیلی ممنون.
منو مسخره کردی شما.
خوشنود کیا که اینچنین ما رو مورد لطف خودتون قرار دادید. 913-49-52 گفتن قضاوت که زیاد شدم، یه عالمه هرچی بگم بازم کم.
اینم قشنگ بود.
زهرا رضایی از خلخال گفتن
سلام، تا دلتون بخواد در مورد من زیاد قضاوت کردن، اونم قضاوت بد. من در جواب اونایی که قضاوتم کردن فقط یه جمله گفتم:
خدا میبینه و میدونه من چجور بندهی براش هستم. داستان من.
سلام، میخوام از شما بپرسم کسی که کارش خوبه و سرش شلوغه نباید برای خودش ارزش قائل بشه؟ خب عزیز من، دوست داری کار خوب تحویل بگیری؟ باید صبر کنی. نمیخوای؟ برو یه خیاطی دیگه، هم لباس تو به موقع تحویلت میده، هم ارزون تر از من میگیره. از قدیم گفتن هر کسی طاووس خواهد جور هندستان کشد. اینا که میگم یه روزی اساس کارم بودا. واقعیتش من خیاطم، تعریف از خود نباشه، خیلی هم کارم تمیزه. از اونجا که اسم و رسمی به هم زده بودم، یه تاجر پارچه که با سینا شوهرم آشنا بود پارچه های خاص و تکش رو میفرستاد من براش بفروشم. خب قیمتاش بالا بود و هر کسی از پسش بر نمی اومد. یه چیزی هم بگم بین خودمون بمونه، وقت و برنامه ریزی مردم اصلا برام اهمیت نداشت. بدقولی کلاس کارم شده بود، اصلا اعتقاد داشتم خیاط خوشقل خیاط مرده است. همین دختره کی بود اسمشو یادم رفت، همون که پارسال رفت جشنواره برزیل، یکی از مشتریه پر و پا قرصم بود. قرار بود لباسشو برای عروسی خواهرش بدوزم. برای عروسی آماده نشد که هیچ، به پاتخسیم نرسید هیچ، فکر کنم واسه جشن تولد بچه خواهرش تحویلش دادم. همه اینا برای قبل از بلایی بود که شهین خانوم به سرم بیاره. این شهین خانوم همسایه مامانم اینا مشکل جسمی داره، هر کی یه جور خاصه، ایشونم سایزش خاصه، فقط چاقش نیست، دستاشم بلندتر از معموله. چما پیش اومد روی گرونترین پارچم دست گذاشت، خواست براش لباس بدوزم. وضع مالیشون بد نبود، اندازه هاشو گرفتم و قرار شد 20 روز دیگه برای پرو اول بیاد. این 20 روز شد 32 روز. با خودم میگفتم مهم نیست، کار خوب میخواد، باید منتظر بشه. پرو اول و دوم که رد شد گفت لباسو تا آخر هفته دیگه میخوام. منم مطمئنش کردم که 2-3 روز دیگه آماده است، زنگ میزنم بیاد ببره. 2-3 روز گذشت، زنگ زد گفتم 1-2 روز دیگه. باز 2 روز بعد زنگ زد گفتم شنبه آماده است. شنبه هم اومد، گفتم یکم دیگه کار داره. گفت من پنجشنبه صبح میرم اصفهان، اگه تا 4 شنبه آماده نشه دیگه به دردم نمیخوره. با خودم فکر کردم که حالا یه چیزی گفت. 4 شنبه زنگ زد، جوابشو ندادم. اون هفته گذشت و هفته بعد لباسشو آماده کردم و منتظر شدم زنگ بزنه، ولی زنگ نزد. به مامانم گفتم بهش بگه لباسش آماده است، ولی نیومد سراغش. کم کم داشتم نگران می شدم. حرف یک قرون دوزار نبود. پول پارچش از دستمزد خودم بیشتر شده بود. بهش زنگ زدم، گفت اون لباس دیگه به دردم نمی خوره. پولی هم بابتش نمیدم. نه راه پس داشتم، نه راه پیش. به آنم گرفته بودم، ولی چیزی نمی شد. سایزش هم که گفتم به درد کس دیگه نمی خورد. نمی دونم کارش درست بود یا نه، ولی خوب که فکر کردم دیدم هرچی سرم اومده از بدقولی خودمه. شهین خانوم دیگه ریالی به هم نداد. تنبیهم کرد. بعد جوریم تنبیهم کرد. از اون به بعد راهای دیگه‌ای برای نشون دادن ارزش کارم پیدا کردم. بدقولی راه خوبی نبود.
خیلی ممنون. داشتم در مورد موضوع صحبت میکردم در خلوت خودم بدون مزاحمت آقا محمود.
خودت با خودت صحبت میکردی؟
آره.
خب یه مشکل داری شما.
داشتم اینو فکر میکردم که گاهی وقتا خودمون آتو دست کسی میدیم باعث میشیم که با اخلاقمون، رفتارمون، کارهایی که میکنیم کاری انجام بدیم که اون شخص در مورد
یعنی همینطوری بیکار نیستن ملت بشن ما رو قضاوت کنن، مثلا همین جوری نشسته باشن، اینجوری که میشنم کس نمیبینه ما رو،
اینجوری یعنی دست در زیر چانه میزنی.
آره مثلا شما قمیان میگی چانه دیگه، ما عراقی‌ها مثلا میگیم که چی میگیم ما، شما عراقی بودی قبلا چی میگفتی؟ تو این رادیو نوا نمیذاری این تصویرمون، غلط از این که ما آتو ندیم و این به هر ترتیب
ما آتو نه دست کسی بدیم که تو هم اینه قبول نداری.
چرا اینطوری صحبت میکنی شما؟ من
اینو قبول ندارم.
بد نگاه میکنید شما.
خب چیکار کنم دیگه، در مورد جواد داشتیم صحبت میکردیم گفتیم که اصلا این چه دیده شما اصلا درست نیست، باید عینک تو عوض کنی.
من عینکم اتفاقا دیروز عوض کردم، به عینکم هم ربطی نداره، ایشون
این
اخلاق نداره.
نه عینک دیگه، عینک بدبینی.
من اینطور نیستم.
چی بگم والا؟ خودت بگو.
شما میگی برو با جواد صحبت کن.
آره
برم بگم جواد سلام من از تو بدم میاد.
الان ما خودم توی اتاق فرمان خیلی ها، من جمله تو که میگم خیلی ها، من جمله تو میگم که ما اینجا نشستیم، شما صحبت همون رو دوستان شنونده همه میفهمن، اما تو اتاق فرمان که نشستن این شیشه جلوی ما هست. آره. میخندن. تو میگی دارم به ما میخندن.
دارم به کی میخندن؟ پس من دارم حرف میزنم اونا دارن میخندن. بس به لا اله الا الله. و شما اتفاقا الان برو بیرون اتاق فرمان ببین دارن به کی میخندن.
من دیگه حرفی ندارم.
گاهی لازمه تو زندگیمون
یکی سوت بزنه تا به خودمون بیاییم.
و اینم سوت پایان نیمه اول.
گوشمون رو به شنیدن صدای سوت عادت بدیم.
خانم سعادت تالا شده مورد قضاوت دیگران قرار بگیرید؟
زیاد.
عکس العملتون شما چی بود؟
وقتی که سنم کم بود دوست داشتم اونا رو بزنم، وقتی فهمیدم که نباید این کار رو بکنم دوست داشتم اونا رو بفرستم قانون، به قانون رو نامعرفی کنم. یعنی قضاوت بیجا کردن که یعنی میخواستم اونا رو به قانون ببرم، ولی کسی دیگه بخور معروف اومدن و گفتن نه این کار رو نکن از تو بزرگتران اینا، دیگه من گذشت کردم، ولی هنوز به قول معروف دلم صاف نشده با اونا.
خود شما چی؟ تا حالا کسی رو قضاوت کردید؟
نه اصلا. چی وقت امکان داره توی خانواده ما اصلا من یاد نگرفتم قضاوت عمل کسی بکنم. اگر میخوام یه چیزی بگم چه حق باشه چه ناحق باشه به خودش مثلا با دین و مذهب و قرآن من باشون صحبت میکنم. اصلا قضاوت نکردم. وقتی آدم قضاوت میکنه باید فکر آخرتش هم داشته باشه که اونجایی که میخواد بره در مورد خودش هم قضاوتی میکنم.
تا حالا شده مورد قضاوت دیگران قرار بگیرید؟
بله قرار گرفتیم، ولی خب موقعی که پشت سرم صحبت شده خیلی ناراحت شدم و شخصیت اینجوری که طرف اصلا نمیبخشم پشت سرم حرف بزنه اینجوری. بعد من خودم فکر میکنم کسی که رابطه اجتماعی ضعف داشته باشه دوچاره پشت سر حرف زدن نسبت به کسی میشه. بعد الغیبت و جهد و العاجز اینو معصوم میفهمه. یعنی ما اگه سعی کنیم رابط اجتماعیمون رو سالم تر بکنیم این رابط اجتماعی ارتقا پیدا میکنه، رشد میکنه، سالم میشه دیگه، پس غیبت ریشه کند میشه.
بله. خود شما تا حالا شده کسی رو بخواید قضاوت کنید؟
بله حضوری شده قضاوت کنم، ولی خب شاید هم عادلانه نبوده باشه به خاطر اینکه ما معصوم نیستیم، ولی خب سعی میکنم که واقعیت رو که میبینم بگم.
محمدی تا حالا مورد قضاوت قرار گرفتید؟
والا خواهی نخواهید مورد قضاوت مردم قرار میدیم. باید یه جور زندگی کنید که مردم تو سر رو میگن فلانی خیلی خوبه، مورد قضاوت خوب مردم قرار بگیم. این هم دست خوری مینه، باید خودمون چیز کنیم که قضاوت خوب در باره ما تنظیم بگن.
بله. آقای محمدی عکس العملتون وقت چی بوده؟
والا دیگه اگه به حقا بگم باید بپذیریم، ما اگه خوب باشم تو سرم بگم خوبه، ما برافر نباید مرغوب باشم، اگه بعدم باشم باید تو سرم بگم بعدم، ما باید خود ما اصلاح کنم، نباید موضع بگیرم و بخوام بعدم بیاره. اگه گفتم فلانی بعده اون گفتم تو سرم گفتم من میدونم چه بعدم، باید خود ما اصلاح کنم.
بله. خود شما تا حالا شده کسی رو بخواید قضاوت کنید؟
والا قضاوت چه؟ باید ما قضاوت کنیم، چون یه جای باید وظیفه مونه، یه جای میره مطالنده یه جای برای یکی یه دادگاه گرفتن چند نفر دارن نظرشون رو میگن در باره کسی، ما هم باید حالا بالاخره اون نظر خود نبیگیم، اگه خوبه سرسن بگیم چون وظیفه مونه و دیگه دیگران بگیم.
<تص-> سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟ معرفی هم میکنم خودتونو.
من آقای مهدی عابدینی هستم از اصفهان.
جناب آقای عابدینی، تا حالا مورد قضاوت دیگران قرار گرفتید شما؟
بله، داخل در فضای منزل، حالا فضای اجتماعی یا محیط کار یا در بین همکلاسان، افراد و اعضای جامعه اضافه‌های راجعان به عمل اردن ممکنه حتی اتهامات و نسبت‌های نسبت من روا داشته باشن.
بله، شما عکس العملتون چی بوده؟
من با آیه شریفه قرآن و یک روایت استناد میکنم. آیه شریفه قرآن هست، فرماد یجاهدون فی سبیل الله و لا یخافون لومت الله، در راه ما جهاد میکنن، در راه ما مجاهده میکنن و از ملامت و سرزنش لائم یعنی سرزنش کننده نمیترسن.
خود شما تا حالا شده کسی آخه قضاوت کنید؟
نه، من راجع به هیچ کس نه تنها به زبان بلکه حتی به قلبم هم خطور نمی کنم. نمیذارم خطور پیدا بکنه که راجع به هیچ قضاوت بکنم، چون حتی خطورات قلبی هم نوشته میشه. چه برسه من که به زبان بخوای راجع به کسی قضاوتی به عمل بیاری.
بله، خیلی ممنونم، لطف کردید. خدا نگهدار.
خدا
بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای،
خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای، خانه بود جنان من گر تو.
خیلی عالی، ممنون از همراهیتون، ممنون از لطفتون، ممنون از محبتتون که همراه جام جوانی هستید. این سوال رو میخوام از کنار دستین بکنم. آقا محمود،
کنار دستین اسم داره،
تا حالا شده کسی رو قضاوت کنی؟
زیاد.
مثلا کیو؟
مثلا خود شما.
چی گفتی
دیگه؟ معلومه دیگه پشت سر شما چی میگم من دیگه. جلو رود که اینطوری میگم پشت سر
روز. پس میخواستم منو کلا از برنامه بردارن به این خاطر.
راست میگی؟
آره،
خدا رو شکر داره اثر میکنه.
بریم سراغ بخش بعدی جام جوانی.
از آنچه که از تألیفات نگاشته شده در تاریخ برمی آید، دانشمندان بزرگ و رجال نامدار عالم علم و دانش معمولاً افرادی بودند که در دوران کودکی و نوجوانی از نبوغ سرشاری برخوردار بودند و تفاوت فاحشی با دیگر طفلان هم دوره خود داشتند. البته اگر از نیوتن و انیشتن که در دوران کودکی خود بقایت خرفت بودند صرف نظر کنیم، مابقی یعنی اکثر قریب به اتفاق همه دانشمندان بچه که بودند خیلی کارشون درست بود. از جمله این مشاهیر برجسته، فیلسوف، پزشک و ستاره شناس بزرگ حکیم ابو علی سینا بود است که چون آفتاب کودکی و نوجوانی وی طلوع بکرد، با هوش سرشار و نبوغ ذاتی خیش جمله هم عصران خود را به حیرت واداشت. آوردند که ابو علی سینا عمرن در کودکی از کسی رو دست نمی خورد. من جمله نقل کردند که به روزگاری پدر ابو علی سینا را تمچنان بیفتاد که جهت دیدار خواهرجان خیش جوار سلطان را رها کرده و با قطار راهی دیار قربت شود. ابن سینا که تا بدان روز نه قطار به خود دیده و نه سوار آن شده بود، تمام طول سفر را حیرت زده فکر میکرد که این کالسکه آهنی چگونه بدون نیاز به چهار پا حرکت میکند. پس در جواب انبوه سوالهایی که ذهن نابغه او را احاطه کرده بود و در آن وول می‌خورد، حیران و متفکر سر تا به ته قطار را هی قدم رو بکرد و هی تا کمر از پنجره به بیرون خم شد. پدر بوعلی که نگران افتادن پسرک از پنجره قطار بود، وقتی دید با تشر زدن و گوش پسرک را مالاندن راه به جایی نمیبرد، راه بیفتاد و به کنار پنجره کوپه بیامد و مر بوعلی سینا را گفت:
پسر جان، اینقدر خیرگی نکن بابا، آخر به بچه آدمیزاد کم با تذکر میدهند، اینقدر سرت را از این پنجره به بیرون نببر، از قطار میفتی بیرون. آنگاه برسیم همدان مادرت پوست از کله من میکند بابا جان. باشد
باشد بابا جان.
باری کلا بابایی.
بله البته بو علی هی باشد بابا جان باشد بابا جان میگفت، اما دریغ از این که سر سوزنی حرف در کله پر از فکر و نبوغش فرو رود. پدر که دید نه اینجوری فایده ندارد، یواشکی از